همونطور که خدمت شما عزیزان بیان شد، انسان موجودی اجتماعیه و زندگی فردی برای انسان اگرچه غیر ممکن نیست، ولی همراه با دشواری ها و ناکامی های زیادیه. لذا انسان زندگی در کنار هم نوعان خودش رو بر زندگی فردی ترجیح میده. از سوی دیگه انسان موجودی خودخواهه و قبل از هر چیز به منافع و لذات و حقوق خودش میاندیشه. لذا جامعه انسانی عرصه تزاحم منافع و لذات و حقوق انسان هاست و هر یک سعی در اختصاص سهم بیشتری برای خود دارد. لذا برای اینکه در جامعه انسانی هرج و مرج پیش نیاد، جامعه نیاز به قانون و مجری قانون یا حکومت و دولت دارد. به تعبیر دیگه درسته که افراد بشر زندگی کردن در جامعه رو به حال خودشون مفید می‌بینند و از این جهت به لوازم زندگی اجتماعی که یکی از اونها وجود دولت و حکومت تن در میدن، ولی در این حال فطرتاً خواستار آزادی فردی و همچنین عدالت اجتماعی هستند. نمیتونن تحمل کنن کسی آزادی‌های فردی رو از اونها سلب بکنه یا در عرصه جامعه انسانی خلاف اصل عدالت اجتماعی عمل بکنه. نمیتونن نابرابری و تبعیض رو تحمل کنن. بنابراین دولت یا حکومت باید اولا آزادی‌های فردی رو تا اونجا محدود بکنه که برای تأمین مصالح مادی و دنیوی و مصالح معنوی و اخروی مردم ضرر داره و ثانیاً در راه استقرار عدالت اجتماعی به جد بکوشد و به طریقه اولا خودش به هیچ گونه ستمی آلوده نباش. و چنین امری عزیزان قابل تحقق نیست مگر به اقامه احکام و مقررات الهی که مجری اون رو خداوند سبحان تعیین کرده است، یا انبیاء الهی هستند یا اوصیاء اونها. اونها با برخورداری از علم لدنی و مقام عصمت و ولایت تکوینیه و ولایت تشریعیه و ارتفاع جوهری و افضلیت در جمیع فرائل از جمیع خلایق به تعیین الهی به اسم و شخص به عنوان زمامدار امور عباد و بلاد الهی تعیین می شوند و بر اساس مقررات و قوانین و احکام عادله الهی جوامع انسانی رو اداره می کنند. در این حال باید به این نکته توجه بکنیم که گرچه انبیاء الهی و اوصیای اونها علیهم صلوات الله به عدالت و حق با مردم رفتار میکنن، اما به هر حال به لحاظ اینکه یکی از خواسته های فطری انسان ها آزادی خواهی است، در واقع انسان ها میل به بی نهایت آزادی دارن، دوست دارن هر کاری دلشون میخواد بکنن. طبیعتاً این با عدالت اجتماعی سازگار نیست و خودخواهی و آزادی خواهی غیر منطقی و بی حد و حصر انسانها رو رو در روی انبیاء الهی و اوصیاء اونها قرار می دهد. اما غیر انبیاء الهی و غیر اوصیاء اونها علیهم صلوات الله که طبیعتاً حکامی ظالم هستن، علاوه بر این که ناچارن با این خواست فطری مردم یعنی آزادی خواهی بی حد و حصر و غیر منطقی مبارزه بکنن، به لحاظ تبعیض‌های ناروایی که بین مردم قائل می‌شوند، به طور کاملا طبیعی با حس عدالت طلبی انسان‌ها هم روبرو هستند. لذا به سقوط نزدیک‌ترند و از این جهت در روایتی از حضرت ختمی مرتبت مؤید مجتبی محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه نقل شده است که فرمودند الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. حالا از اونجا که اکثریت قریب به اتفاق نظام‌های سیاسی حاکم بر جوامع بشری از دیرباز تا به امروز کم و بیش ستمگرند به این مفهوم که برخلاف احکام و مقررات الهی حکمرانی می کنند و علاوه بر اون مجریان این قوانین و مقررات انسانهای معصوم و عالم و آگاهی نیستند واجد کفایتهای لازم برای اداره امور عباد و بلاد الهی نیستند. ما از این فصل به بعد در واقع سخنمون درباره دولت مردان و حاکمان ستمگری است که به واسطه اتخاذ سیاست‌های نادرست مردم رو به فسق و ارتداد و نفاق و کفر سوق می‌دهند. خب حکام جور عزیزان چون با لااقل دو خواسته فطری مردم در تضاد و تقابل هستند، کار بسیار مشکلی در پیش رو دارند. هم باید با خواسته انسانها در خصوص آزادی فردی و هم خواسته انسانها در خصوص عدالت اجتماعی مقابله کنند که طبیعتاً و نتیجتاً مسالمت آمیز نخواهد بود، بلکه به طور قسری و جبری خشونت و ظلم و جور رو میطلبد و خود به خود یک چنین منش و روشی اقتضای دوام و بقا نداره، چون تضاد انسانها باش فطری هست و به هر حال اون رو از پا در خواهد آورد. به همین جهت عزیزان حکام جور، حاکمان ستمگر، چاره ای ندارن جز این که برای رام کردن و مطیع و منقاد کردن مردم از شیوه ها و شگرده های بسیار زیرکانه، پیچیده و مرموز استفاده کنند که به طور کامل و سربسته این شیوه ها و شگرده های بسیار زیرکانه، پیچیده، مرموز و مزورانه رو ازش تعبیر می کنند به سیاست. مطالعه و تحقیق در باب این شیوه ها و شگردها مبحثی است که در این حال که تلخ و شیرین هست، در واقع با روش بررسی و نگاهی که ما به مسائل اجتماعی داریم چندان مناسبتی نداره. از این جهت ما به آیات قرآن کریم رو میاریم، اون مواضعی که درباره فرعون و فرعون صفتان سخن گفته است، تا ببینیم که فرعون به عنوان نمونه کامل و فرد شاخص حاکمان جور و فرمانروایان ستمگر برای نیل به اهداف شوم خودش از چه طرها و نقشه های شیطانی استفاده می کرده است. اجمالا توجه شما عزیزان رو به این نکته جلب می کنم که بیان همه طرها و نقشه ها و سیاست ها و مکرها و حیله هایی که فرعون و فرعون صفتان در بستر تاریخ به کار بستند برای ما میسر نیست. ما در چارچوب آیات قرآن اهم این طرها و نقشه ها رو برای شما عزیزان بیان می کنیم. بعضی از این طرها و نقشه ها که سایر فرائنه هم در بستر تاریخ از توسل به اونها به هیچ وجه روی گردان نبوده و نیستند، به شرح یک خدمت شما عزیزان عرض میکنم. اول عزیزان، ایجاد اختلاف در میان افراد، گروه‌ها و اقشار مردم هست. قرآن کریم اشاره می‌فرماید که فرعون برای اینکه شخصیتی برتر باشد و بر مردم حکومت کند و اونها رو به اطاعت و تبعیت از خودش وادارد، اتحاد و یکپارچگی مردم رو برهم زد و اصل کلی فرق تصد تفرقه بیانداز و حکومت کن رو به مورد اجرا گذاشت. خداوند سبحان در آیه 4 سوره قصص می‌فرماید: ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. فرعون در اون سرزمین، یعنی سرزمین مصر، برتری یافت و مردم اون رو گروه گروه و پراکنده کرد. در واقع عزیزان خطرخیزترین و مهلکترین روش قدرتمندان ستمگر و حاکمان جائر ایجاد اختلاف بین مردمه که اگر این سیاست اونها شکل بگیره و صورت بپذیره، سایر روش‌های اونها به سهولت امکان پذیر میشه و قابل تحققه. به همین جهت بر هر مصلح اجتماعی و بر هر انسان طرفدار حق و عدالت فرضه که در راه ایجاد اتحاد بین مردم تا اونجا که میتواند بکوشه و نگذاره که آدم صورتان شیطان سیرت موارد اختلاف کوچک و کم اهمیت رو بزرگ و پر اهمیت جلوه بدن و خلاف و شقاق میان مردم رو بیشتر بکنن و از آب گلالوده ماهی بگیرند. بعضی از افراد هستند بین والدین و فرزندان اختلاف می اندازند. بعضی از اونها بین زنان و شوهران اختلاف می اندازند. بعضی از اونها بین گروه های اجتماعی، بین خانواده ها، بین فامیل ها و بین احزاب در جامعه اختلاف می اندازند. این اختلاف عزیزان چیز مطلوبی نیست، چون بستر تحقق سایر سیاست های شیطانی فرعون صفتان هست و در واقع زمینه رو برای قرار دادن مردم در مدار فسق و ارتداد فراهم می کنه. مردم در مقام عداوت و دشمنی با همدیگر از صراط مستقیم هدایت و رستگاری خارج میشن و به وادی زلالت رو میکنن و منحرف میشن. البته لازم اینجا خدمت شما عزیزان توضیح بدم هر گونه اتحادی هم در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت مطلوب نیست. فقط اتحادی مطلوبه که بر اساس حق و در حول محور حق صورت گرفته باشه، و الا اتحادی که مثلا بر پایه شرک و کفر استوار باشه، چنان که امروز می‌بینید اونقدر که مشرکین و کفار متحد هستند، پیروان مکتب توحید و به اصطلاح مسلمین متحد نیستند. اتحادی که بر پایه شرک و کفر استوار باشه چه ارزش مثبتی میتواند داشته باشد؟ بنابراین ما نباید از لزوم و ضرورت اتحاد بین مردم نتیجه بگیریم که هر وجه اشتراکی رو میتونیم ملاک و محور وحدت و اتحاد بین مردم قرار بدیم. مصلحان راستین و ائمه هدا علیهم صلوات الله و انبیاء الهی علیهم صلوات الله خواستار حق و عدالت هستند و چیزی رو ملاک و محور اتحاد می دانن که خودش حق باشه. خداوند متعال از اهل ایمان می خواد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، در سوره آل عمران آیه 103 می فرماد همگی به ریسمان خدای متعال چنگ بزنید و پراکنده نشید، که در تفسیر حبل الله خدمت شما عزیزان عرض کردم منظور از حبل الله قرآن کریم و عترت طاهره مولانا امیر المؤمنین و ائمه هدا علیهم صلوات الله هستند و طبیعتا حضرت ختمی مرتبت به عنوان پدر امت ریسمان محکمی هستند که می توانند مانع پراکنش ما و جدایی و دورافتادگی ما از هم باشند. بنابراین مؤمنان در وهله اول باید به ولایت حضرت ختمی مرتبت و ائمه هدا علیهم صلوات الله رو بیارن، به معارف وحیانی قرآن چنگ بزنن و بعد در حول این محور با هم دیگر متحد بشن. از این جهت ملاحظه می فرمایید در روایتی از حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودن علی مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و مادار، علی با حق است و حق با علی است و هر جا حق حرکت بکنه علی به دنبال اوست و هر جا علی به گردش در بیاد حق به دنبال علی است. علی و حق از هم جدا شدنی نیستن. لذا عزیزان ما برای اینکه بتوانیم اتحادی معقول داشته باشیم باید محور قرآن و اطرت اهل بیت عصمت و طهارت و ولایت ائمه هدا علیهم صلوات الله رو نادیده نگیریم. این اون حقی است که می تواند این امت پراکنده رو متحد و هماهنگ کند. همچنین عزیزان ملاحظه می فرمایید خداوند سبحان خطاب به حضرت ختمی مرتبت مؤید مجتبی محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه می فرماید قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. پیغمبرم بگو ای اهل کتاب به سوی سخنی که در میان ما و در میان شما مشترک است بیاین و اون این که جز خدای متعال رو نپرستیم و چیز و شخصی رو انباز او نسازیم، شریک او قرار ندیم و بعضی از ما بعضی دیگر رو غیر از خدای متعال به خدایی نگیرن. این آیه که آیه 64 سوره آل عمران هست عزیزان، محور وحدت رو بیان کرده است و اون پرستش خدای یکتا و تبعیت از رسول خدا و ائمه هدا علیهم صلوات الله است. یعنی اون بزرگوار مأموریت یافتند که با یهود و نصارا در حول محور حق که همانا توحید هست متحد بشن. اگر یهود و نصارا به این وجه اشتراک حق پای بند می ماندن و سلوک و رفتار خودشون رو با لوازم پرستش خدای یگانه هماهنگ و سازگار می کردن، سایر مشکلات به سادگی از پیش پا برداشته می شد. به هر حال اون چه مهمه عزیزان اینه که حضرت ختمی مرتبت مأموریت نداشتن که با یهود و نصارا بر این اساس که همگی از نسل حضرت ابراهیم علی نبی ناب آلیه و علیه السلام هستن متحد بشن و مثلا با کسانی که از نسل اون حضرت نیستن بجنگن، چون این وجه اشتراک نه فقط دخالتی در هدف والای اون بزرگوار نداشت بلکه با اون کاملا مباین و متضاد بود، به طوری که شما ملاحظه می فرمایید اون بزرگوار به صراحت فرمودن بین سیاه و سفید هیچ فرقی نیست، همه در برابر قانون خدا برابرن و شما همه با همدیگر برادرید. حالا برادری ما گاهی در خلقت هست، همه فرزندان آدم و حوا علیهم السلام هستیم، گاهی هم برادری و اخوت اخوت دینی است، همه ما خدای یکتا رو پرستش میکنیم، کتاب ما قرآن، پیغمبر ما حضرت ختمی مرتبت است و اوصیا و حجج او مولانا امیر المؤمنین و فرزندان معصوم اون بزرگوار هستند. قبله همه ما یکیست، ما رو به کعبه مقدسه رو میکنیم و نماز میگذاریم، قربانی های خود رو به سوی کعبه ذبح میکنیم و مردگان خودمون رو به سوی کعبه دفن میکنیم. وجوه اشتراک حق عزیزان بسیار زیاد، انتها علارغم همه این وجوه اشتراک اون چیزی که میتواند این امت رو متحد کنه ولایت ائمه هدا علیهم صلوات الله، خاصه حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا لتراب مردمهن فدا است. لذا ملاحظه میفرمایید در دعاهای معصوره و وارده همواره ما دعا میکنیم که اون عزیزی که میاد و این پراکنش رو از بین میبره و ما رو با همدیگر متحد میکنه به میدان بیاد و ما رو متحد بکنه، که شمل مسلمین عزیزان بدون حضور و حاکمیت اون بزرگوار جمع نمی شود. اما عنایت داشته باشید، دومین سیاستی که فرعون و فرعون صفتان برای سوق دادن مردم به وادی زلالت و قرار دادن اونها در مدار فسق و نفاق و کفر و ارتداد ازش استفاده می کنند، مسلط ساختن اقلیتی از مردم بر اکثریت. طبیعیه که وقتی کسی بخواد که مردم رو به زیر سلطه خودش بکشونه باید با عده‌ای از مردم ولو معدود هم باشن بسازه، یه ساخت و پاختی داشته باشه، اونها رو تطمیع بکنه، اونها رو همرأی و همراه خودش بکنه و بعد با مجهز و مسلح کردن اون گروه طرفدار خودش سایر مردم رو به تسلیم و انقیاد خودش وادار. این کاری است که فرعون لعین کرد و در آیه 4 سوره قصص به اون اشاره شده است. یسترعف و طائفه منهم، فرعون دسته ای از ایشان رو زبون کرد. دقت بکنید عزیزان، اینجا نمی فرماد در آیه شریفه یسترعفهم، نه، می فرماد یستضعف طائفه منهم. در واقع این آیه شریف اگر می‌فرمود یستضعفهم، در واقع دلالتش بر این بود که همه مردم رو به استضعاف سوق می‌داد، در حالی که طایفه ای از اونها رو به استضعاف سوق می‌داد، یعنی فرعون اقلیتی رو تقویت و اکثریتی رو تضعیف می‌کرد تا به توسط اون اقلیت بر اکثریت تسلط پیدا بکنه و اونها رو مطیع و منقاد خودش بکنه. تمام فرعون صفتان تاریخ عزیزان برای دستیابی به حاکمیت یا حفظ حاکمیت جائرانه خودشون از این روش استفاده میکنن و جالبه که این روش خواهی نخواهی انسانها رو به فسق و ارتداد و خروج از دیانت حق میخواند و منحرف میکنه، یعنی اونها رو از صراط مستقیم اعتدال و آزادگی به وادی ضلالت و گمراهی میکشاند. یکی از شگردهایی که عزیزان فرعون استفاده میکرد و فرعون صفتان هم استفاده میکنن شکنجه، کشتار، سرکوبی اکثریت مردم. فرعون مردم رو به سختی تحت شکنجه و کشتار و سرکوبی قرار میداد، به طوری که قرآن کریم به صراحت میفرماید پسران و مردان اونها، مخصوصا پسران کسانی رو که به حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام ایمان آورده بودند میکشت و زنان و دختران اونها رو و علل خصوص زنان اهل ایمان رو زنده میگذاشت و اونها رو به کنیزی و بردگی میگرفت و پرده حیای اونها رو میدرید. قرآن در سوره قصص آیه 4، در سوره بقره آیه 49 این موضوع رو بیان کرده یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، فرعون پسران اونها رو سر می برید و زنانشون رو زنده نگه می داشت و پرده حیا و عفت اونها رو می درید. ملاحظه می کنید شکنجه، کشتار و سرکوبی اکثریت مردم سیره است که همه فرعون صفتان در بستر تاریخ به کار می بردن و این یکی از سازوکارهایی است که مردم رو از صراط مستقیم اعتدال و سعادت به سوی ضلالت و گمراهی سوق میده، اونها رو در مدار فسق، نفاق، کفر و ارتداد قرار میده. فشار سنگینی است، تحملش برای مردم امکان پذیر نیست، لذا به وادی فسق و ارتداد سوق پیدا میکنن. یکی از مکانیسم هایی که فرعون عزیزان استفاده میکرد تطمیع بود. نمونه اون رو اینجا شما میبینید که هنگامی که جادوگران به نزد فرعون اومدن و فرعون به اونها گفت که اگر بر حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام غالب بشن دستمزدی خواهند داشت و از مقربان بارگاه فرعون خواهند بود، چنان که در سوره شعرا آیه 41 و 42 به اون اشاره شده است، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم و انکم اذن لمن المقربین. همین مفهومی رو که خدمتون عرض کردم در این آیات بیان شده است. او با تطمیع افراد رو با خودش همگام میکرد، به خصوص افراد ذی نفوذ و صاحب منصب که در جامعه نفوذ داشتن، با تطمیع با خودش همراه و همگام میکرد و از قدرت اونها به نفع خودش استفاده میکرد، از وجهه اجتماعی اونها به نفع خودش استفاده می کرد و مردم رو از طریق اونها به وادی ضلالت و گمراهی سوق می داد و در مدار فسق و نفاق و کفر و ارتداد قرار می داد. یکی از مکانیسم های دیگری که فرعون مورد استفاده قرار می داد برای اینکه مردم رو از دیانت حق بیرون ببرد و یا اجازه ورود اونها رو به دیانت حق نده، تهدید بود. عزیزان، همون جادوگرانی که وصف اونها رفت وقتی شکست خوردن، خب طبیعی است با اون شکستی که ماجراش رو خدمت شما توضیح دادیم به پروردگار جهانیان، پروردگار حضرت موسی و هارون علی نبی و آله و علیهم السلام ایمان آوردن، فرعون به اونها گفت چرا پیش از اون که به شما اجازه بدم به موسی ایمان آوردید، باید از من اجازه می گرفتید، بعد ایمان می آوردید، به زودی سزای این کارتون رو خواهید دید. یقینا دست ها و پاهای شما رو به عکس یکدیگر می برم، یعنی شما رو مسلم می کنم، یک دست و یک پا، و بعد همه شما رو بر تنه های درختان خرما آویزان می کنم. سوره اعراف آیه 123 و 124، سوره طه آیه 71، سوره شعرا آیه 49 تصریح به این نکته دارد. همچنین حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام و قوم بنی اسرائیل رو تهدید کرد که پسرانشون رو خواهد کشت و فقط زنانشون رو زنده نگه خواهد داشت و پرده عفت و عصمت اونها رو خواهد درید. آیه 127 سوره اعراف این مطلب رو میگه. خب خود حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام رو تهدید کرد که اگر خدایی جز فرعون رو برگزیند او رو زندانی خواهد کرد. آیه 29 سوره شعرا این مطلب رو میگه. اون موقع که سحره فرعون گفتن قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون، قال آمنتم قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر، به کسی ایمان آوردید که سحر و جادوگری رو به شما یاد داده است. فلسوف تعلمون، به زودی خواهید دانست و سزای اعمالتون رو خواهید دید. لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم اجمعین. قالوا لا ریر انا الى ربنا منقلبون، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. شگردی دیگری که عزیزان فرعون استفاده میکرد برای اینکه مردم را از صراط مستقیم هدایت و رستگاری به وادی زلالت سوق بده و اونها رو در مدار فسق و نفاق و کفر و ارتداد قرار بده، شستشوی مغزی و سبکسر و گمراه ساختن مردم. کوشش بلیغی داشت مردم رو سبکسر بار بیاره، به طوری که اونها رشد فکری نداشته باشن، به سرگرمی های ناسالم خو کنن و رو کنن و حقایقی که بر اونها میگذرد رو درک نکنن، واقعیت های پیرامون خودشون رو به خوبی تحلیل نکنن. بدون شک یک نظام سیاسی ظالم و فاسد همچون نظام سیاسی فرعون نمیتونه با شکنجه و کشتار و سرکوبی و تطمیع و تهدید برای همیشه پابرجا و برقرار بماند. ستمگران و تبهکاران و خودکامگان برای تضمین ثبات و دوام قدرت و حاکمیت خودشون چاره‌ای جز دخل و تصرف در باورهای مردم و تغییر جهانبینی ها و ارزش گذاری های اونها و ترویج و اشاعه افکار نظری و اعمالی که بتواند ضامن بقای حاکمیت و اقتدار اونها باشد ندارن، و این همان سوء استفاده از مظاهر و شعائر دینی و آموزش و پرورش و تبلیغات. اگر شما نگاه میکنید فرعون میگه انا ربکم الاعلا، از واژه مقدس برای خودش استفاده میکنه که باری مثبت دارد، باری ارزشی داره، ارزش مثبتی مثل ربوبیت رو به خودش نسبت میدهد. این برای اینه که در جهان بینی مردم تغییر ایجاد بکنه، در ارزش گذاری اونها تغییر ایجاد بکنه، که این بحث مفصلی رو میطلبه که انشالله در ادامه تقدیم حضور شما خواهد شد.